ساعت 17. پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. رئیس مجلس شورای اسلامی از بحث‌های مطرح شده درباره مصوبه مربوط به حقوق مدیران به شدت انتقاد کرد. سازمان میراث فرهنگی تایید کرد 2 تن از کشته شدگان جنگ ایران و عراق در حریم پاسارگاد دفن شدند. و ایران میگوید اولین آزمایش عملیاتی S-300 را با موفقیت انجام داده است. خوش آمدید به این بخش خبری. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از بحث‌هایی که برخی اصولگرایان ایران درباره مصوبه حداکثر حقوق مدیران مطرح کردند به شدت انتقاد کرد. آقای لاریجانی در ابتدای جلسه امروز گفت شماری از منتقدان بهتر است جانماز آب نکشند. مصوبه هفته گذشته مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران و موارد استثناء در آن با انتقاد برخی جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی در ایران روبرو شده و یک تشکل اصولگرا آن را شرم‌آور خوانده است. یک روز پس از آن که مسئولان میراث فرهنگی از لغو شدن دفن 2 شهید گمنام در حریم مجموعه تاریخی پاسارگاد خبر دادند، معاون این سازمان روز شنبه اعلام کرد این 2 تن در حریم درجه 2 پاسارگاد دفن شدند. محمد حسن طالبیان معاون این سازمان به خبرگزاری ایسنا گفته است دفن این افراد در حریم درجه 2 پاسارگاد محدودیت قانونی نداشته و این محوطه تاریخی را در خطر خروج از ثبت جهانی قرار نمی دهد. یک روز پیشتر زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفته بود با دفن این افراد در حریم پاسارگاد مخالف است و مکاتبات گسترده‌ای در این باره انجام شده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند اولین آزمایش عملیاتی S-300 به تازگی با موفقیت انجام شده است. مقام‌های نظامی ایران جزئیاتی از این آزمایش اعلام نکردند، اما به نوشته رسانه‌های ایران شلیک S-300 اخیراً در قالب رزمایشی با عنوان دماوند با حضور فرمانده کل ارتش و در کویر مرکزی ایران صورت گرفته است. ایران و روسیه قرارداد 800 میلیون دلاری این سامانه ضد موشک را نخستین بار 10 سال پیش امضا کردند، اما تحویل آن به دلیل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و مشکلات بین 2 کشور بارها به تعویق افتاد. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر انتقاد کرد و گفت آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند درباره وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها اظهار نظر کند. وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه حقوق بشر که روز جمعه منتشر شد، از موارد نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و به ویژه به محدودیت شدید آزارهای مدنی در ایران، محاکمه‌های غیر شفاف و غیر عادلانه، اعدام‌های گسترده، بازداشت‌های خودسرانه و همچنین شکنجه اشاره کرده بود. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. دولت آمریکا گزارش سالانه مربوط به قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و پولشویی را منتشر کرد. این گزارش که روز جمعه در 2 بخش جداگانه توسط معاون بین‌المللی وزارت خارجه در امور مواد مخدر و اعمال قانون ارائه شد، ایران را یکی از گذرگاه‌های مهم قاچاق مواد مخدر عنوان کرده است. چکیده‌ای از این گزارش 300 صفحه‌ای وزارت خارجه آمریکا را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
ویلیام براونفیلد معاون بین المللی وزارت خارجه آمریکا در امور مبارزه با مواد مخدر و پولشویی بامداد آدینه گزارش سالانه دولت این کشور را در 2 بخش جداگانه و در ارتباط با چگونگی قاچاق مواد مخدر و پولشویی را ارائه داد و طی آن تصویر هشدار دهنده‌ای از افزایش قاچاق مواد مخدر به درون مرزهای آمریکا ترسیم کرد. آقای براونفیلد گفت ایالات متحده از 1980 میلادی به این سو، یعنی از حدود 36 سال گذشته، بزرگترین بحران آلوده به مواد مخدر را سپری می کند که در 60 سال اخیر بی سابقه بوده است. او در گزارش خود گذرگاه‌ها و کشورهای تولید کننده مواد مخدر را ذکر کرد و درباره وضعیت ایران گفت که این کشور مقصد و محل عبور بسیار مهمی برای حشیش، تریاک و سایر مواد مخدر است که بیشتر از مرزهای خاوری آن و به عبارتی از افغانستان و پاکستان وارد می شود. در گزارش دولت آمریکا میزان قاچاق مواد مخدر که از افغانستان وارد ایران می شود 154 متریک تن تخمین زده شده و با تکیه به آمارهای مختلف دولت ایران مقدار مواد مخدر کشف شده توسط نیروهای انتظامی و مرزبانی ایران در دوره‌های گوناگون هم ذکر شده است. همچنین از قول دولت جمهوری اسلامی گفته شده که سالانه 700 میلیون دلار بودجه برای امنیت مرزهای کشور اختصاص داده می شود. رابرت بامبان، استاد پیشین دانشگاه در جنوب کالیفرنیا و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید که چگونگی کنترل مواد مخدر در ایران چندان مطلوب نیست.
مطلوب نیست چون مرزهای گسترده با افغانستان و پاکستان داریم. منطقه گواچر، خلیج گواچر، منطقه قاچاق در سیستان و بلوچستان کنترل دقیقی نیست. ایلاتی که در اونجا زندگی میکنن، بخشی از درآمدشون از راه قاچاق. ایران البته نیروهای ارتش و مخصوصاً برای مرزبانی این روزا استفاده میکنه به جای سپاه و واحدهای مخصوص مرزبانی هم در اون منطقه هست. این مواد وارد ایران که میشه، یه مقدارش در ایران مصرف میشه، یه مقدارش به قفقاز شمالی میره، مقدارش هم از راه ترکیه میره به اروپا میره، چه به جزیره بالکان و از اونجا به اروپا میره. رقمی که حدس میزنن شاید 300 بیلیون دلار در سال از افغانستان مواد مخدر خارج میشه. البته برای اونایی که مواد رو در وهله اول تهیه میکنن درآمد خیلی کمه، چون کشاورزا پولی دریافت نمیکنن. ولی اگه ما بخوایم ببینیم چرا به اینا دست نمیزنن، شما ببینید الان نزدیک به 10 سال است در افغانستان جنگ، تمام شهرهای بزرگ آسیب دیدن، تمام مراکز مهم کشور تقریبا از کار افتادن، اما مزارعی که مواد خشخاش رو تولید میکنن دست نخورده هستن. در ایران هم زیاد به این مسئله توجه نمی‌کنم و جوان‌ها که مواد مخدر جدیدی استفاده می‌کنن، همین شیشه و کریستال و این چیزا که هست، نسلی رو از بین می‌بره، نه نسل‌های آینده‌ای که باید ساخته بشن از بین میرن.
گزارش سالانه دولت آمریکا به فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی در ایران برای مداوای معتادان به مواد مخدر هم اشاره کرده و در ضمن گفته است که دولت جمهوری اسلامی ایران نخستین بیمارستان ویژه درمان دانش آموزان معتاد را در تابستان پارسال گشوده است. علاوه بر این، از قول محمد جواد لاریجانی، معاون بین المللی قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر این قوه گفته شده که 93% اعدام‌ها در ایران با قاچاق مواد مخدر ارتباط دارند. گزارش 300 صفحه‌ای سالانه دولت آمریکا در زمینه پولشویی هم ایران را در زمره یکی از کشورهایی قرار داده که به علت آنچه که فساد گسترده در میان حاکمان حکومتی و دستگاه‌های دولتی نامیده شده و نیز یک اقتصاد زیرزمینی با انبوهی از سیستم قاچاق نیازمند اصلاحات عمیق است. در گزارش سالانه دولت آمریکا همچنین آمده که پس از توافق اتمی برجام که موجبات پیوستن دولت ایران به سیستم مالی بین المللی را فراهم آورد، انتظار می رود که بهبودی قابل توجهی در مبارزه با پولشویی به دست آید. با این حال گزارش تأکید می کند که در بخش مالی و بانکی ایران به اصلاحات چشمگیر نیاز دارد. آقای بامبان، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر امور ایران، در مورد وضعیت پولشویی در ایران چنین می گوید:
وقتی اصلا ضعف اقتصادی پیش میاد، دولت سعی میکنه که خروج پول رو از مملکت منع کنه به خاطر اینی که پول در گردش در کشور باشه و اقتصاد رونق پیدا کنه. منتها در ایران یک مشکلاتی هم هست، یعنی وقتی که شما از راه مخدر وقتی پول در میاد، این پول رو شما نمیتونین در کشور به کار ببرین به صورت رسمی، باید از کشور بگید نحوی خارج کنید. به سه حالته: یا این پول خارج میکنن که در ارتباط با مواد مخدر به صورت قاچاق خارج میکنن، مثلا در عراق، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان بانک‌ها خیلی راحت پول ایران رو قبول میکنن و به صورت هرچند غیر قانونیه ولی پول نقد رو قبول میکنن. بانک‌های چینی هم همینطوری. چند سال پیش بود که 10 بیلیون دلار در خیابان‌های ترکیه پیدا شد. ماهی 500 میلیون دلار به سوریه پول میدیم. اینا این پولاست که از راه‌های غیر قانونی به دست میاد. یه نوع پول به صورت غیر قانونی خارج میشه که برای طرح و برنامه‌های سیاسی شونه. و البته بعضی از مردم هم پول و پول شخصی زندگی خودشون میخواد کشور خارج کنن به صورت چون احساس امنیت نمیکنن. اما جلوگیری برای پولشویی خیلی کار مشکلیه برای دولت، برای اینکه بانک ها خیلی راحت پول نقد رو دریافت میکنن، 20% از اصل پول کم میکنن، 10-20% از اصل پول کم میکنن، بس بقیه رو به صورت اعتبارنامه بانکی به نام یه بانک دیگه میدن و اونایی که این پول خارج میکنن به مقصود خودشون هم میرسن. بعضی از پولا کشورهای افریقایی قبول میکنن، کشورهایی که وضع مالیشون خرابه، سومالی و نمیدونم چاد و مالی و سودان و این کشورها، و یه مقدار کشور همسایه ما که همشون گفتن قفقاز شمالی مخصوصا این پولا رو قبول میکنه. درآمد بزرگی است برای بانکهای کوچیک. بانکایی که اصلا قوانین بین‌المللی هم رعایت نمی‌کنن براشون خیلی اهمیت داره. یه مقدارم پولایی هست که تجار این کار انجام میدن و دولت هم البته در این وسط در قسمت بزرگ مالیش هم استفاده خودشو انجام میده. اون به 37 کشور اسلحه میفروشیم که 7 کشور اینا اروپایی هستن. یه مقدار از این پول اصلا وارد مملکت نمیشه و اینم سه نوع پولشویی است.
گزارش سالانه دولت آمریکا بر گام‌های مهمی که در مبارزه با پولشویی توسط دولت‌های مختلف برداشته شده تأکید کرده و از کمک‌های دولت ایالات متحده به کشورهای دیگر برای بهره‌گیری از روش‌های مؤثر و نیز آموزش ماموران این کشورها هم سخن گفته است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید درباره گزارش اخیر دولت آمریکا مربوط به قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و پولشویی و جایگاه ایران. چین اعلام کرد بودجه نظامی سالانه خود را حدود 7% افزایش می‌دهد. این خبر را فویونگ، سخنگوی کنگره ملی خلق چین در آستانه آغاز به کار این کنگره اعلام کرد. این دومین سال پیاپی است که بودجه نظامی چین حدود 7% افزایش می‌یابد. پیش از آن پکن به مدت 5 سال بودجه نظامی خود را سالانه بیش از 10% افزایش می‌داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است قصد دارد بودجه نظامی این کشور را در حدود 10% افزایش دهد. اما وبسایت خبری تحلیلی هافینگتون پست در گفتگوی اختصاصی با یک حقوقدان و وکیل مدافع حقوق بشر خبر داده است که در آخرین روزهای ریاست جمهوری باراک اوباما مذاکراتی محرمانه بین مقامات ایران و آمریکا برای آزادی باقر و سیامک نمازی در جریان بود. باقر و سیامک نمازی پدر و پسر ایرانی آمریکایی پس از بازداشت در ایران به اتهام همکاری با دولت متخاصم محاکمه و هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. جمشید زند.
گرت گنزر نماینده سیامک و باقر نمازی برای نخستین بار در مصاحبه با وبسایت هافینگتون پست گفته است مذاکرات مخفیانه بین ایران و آمریکا در اواسط ماه دسامبر سال گذشته میلادی آغاز شد و چند روز پیش از شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. در گزارش هافینگتون پست از آقای گنزر به عنوان فردی یاد شده که در این فرایند به طور مکرر با مقام‌های آمریکایی دخیل در مذاکرات ارتباط داشته است. این وکیل مدافع به نقل از یک مقام آمریکایی گفته است که مقامات ایرانی در گفتگوهای محرمانه در مذاکره جدی نبودند. هافینگتون پست به نقل از آقای گنزر نوشته است که مقامات ایرانی در مذاکرات خواسته‌های غیر قابل برآورده شدن داشتند و همین باعث ناکامی مذاکرات شد. به گفته آقای گنزر، بابک نمازی برادر سیامک نمازی هفته گذشته از دبی به آمریکا سفر کرد و با مقام‌های دولت دونالد ترامپ درباره وضعیت پدر و برادرش صحبت کرد. به نوشته هافینگتون پست یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا حاضر نشده به دلایل مرتبط با حریم خصوصی افراد درباره این گزارش‌ها اظهار نظر کند. این سخنگو در این حال گفته است امنیت شهروندان آمریکایی اولویت اصلی است و آمریکا تمام اقدامات مناسب برای آزادی آنها را که در خارج از آمریکا زندانی هستند انجام می‌دهد. این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده است که ایالات متحده خواستار آزادی فوری تمام شهروندان آمریکایی است که در ایران به طور ناعادلانه زندانی شدند. به جز سیامک و باقر نمازی، پدر و پسر زندانی در ایران که تابعیت دوگانی ایران و آمریکا را دارند، دست کم 2 آمریکایی ایرانی تبار دیگر به نامهای رضا شاهینی و کارن وفاداری نیز در ایران زندانی هستند. آفرین نیاسری و نزار زکا هم 2 فرد دیگری هستند که تابعیت آمریکا را ندارند اما اقامت دائم آن کشور را دارند و در ایران زندانی هستند. خبرگزاری قوه قضاییه ایران در مهر ماه سال جاری گزارش داد که محمد باقر و سیامک نمازی از سوی دادگاه انقلاب هر یک به 10 سال حبس محکوم شده اند. دادستان تهران نیز با تایید این گزارش از صدور احکام 10 سال زندان برای 3 ایرانی دیگر با تابعیت دوگانه خبر داد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید درباره مذاکرات محرمانه دولت باراک اوباما و ایران درباره آزادی سیامک و باقر نمازی. در اینجا با اعلام ساعت 17:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. عصر خوش.